اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، دوباره شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. در ادامه برنامه های خبری این ساعت من رویا زمانی میزبان شما و در نخست همکارم لیلا حبیب عظیمی مشروع خبرها را تقدیم شما میکند.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه های افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میگوید در دو سال اخیر رسانه های این کشور با نابودی مواجه شده اند. این سازمان ناوقت روز جمعه 11 ماه آگوست گفت پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست 2021 بیش از 80% از خبرنگاران زن در افغانستان شغل خود را ترک کرده و نزدیک به 12,000 خبرنگار زن و مرد که در سال 2021 در این کشور کار می کردند بیش از 2/3 آنها مسلک خود را ترک نمودند. در دو سال گذشته رسانه ها با نابودی مواجه شدند. با وجود اقدامات طالبان برای سرکوب خبرنگاران و رسانه ها در این گزارش با تداوم تلاش های خبرنگاران افغان در داخل و خارج از افغانستان برای ادامه فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان نیز اشاره کرده است. همزمان با نزدیک شدن 15 ماه آگوست، دومین سال سقوط نظام جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ده ها تن از زنان معترض در چند ولایت افغانستان اعتراض کردند. شماری از زنان معترض دیروز شنبه 12 ماه آگوست به مناسبت 15 آگوست، دومین سال روز سقوط حکومت جمهوری و روی کار آمدن دوباره طالبان تظاهرات کردند. آنان علیه آنچه که فراموشکاری ایالات متحده در قبال مردم افغانستان خواندن، پالیسی های زن ستیزانه حکومت طالبان و همچنان لابیگری برخی از افراد برای این گروه در کابل راهپیمایی کردند. اما این اعتراضات زنان پس از دقایق آغاز آن در چهارراهی آهنگران شهر کابل به دلیل اینکه در جاده ها افراد طالبان مستقر شده بودند لغو شد. مقام های طالبان می گویند که 16 شهروند خارجی به شمول 5 زن در بند حکومت طالبانند. مسئولان اداره تنظیم زندان های طالبان این ارقام را در برنامه حسابدهی به ملت دیروز در کابل اعلام کردند، اما نگفتند که این افراد اتباع کدام کشورها هستند. با گفته طالبان شمار مجموعی زندانیان در محابس آنها به 16,000 نفر می رسد. برخی از سازمان های حقوق بشری قبلا گفتند که شماری از زندانیان در زندان های طالبان خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی و نظامیان حکومت پیشینند. نمایندگان ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی در مورد نیاز همه کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برای حمایت از یک افغانستان فراگیر، متحد، مستقل، باثبات و متکی به خود که عاری از تروریسم باشد بحث کردند. این در بیانیه مشترک 6 کشور آمده است که به روز جمعه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد. در بیانیه‌ای که پس از گذشت حدود 2 هفته از برگزاری نشست موسوم و 35+1 پخش شد، بر احترام به حقوق مردم و خصوص زنان و دختران نیز تاکید صورت گرفته است. در این نشست که در 27 ماه جولای در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد، نمایندگان ویژه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایالات متحده برای افغانستان با هم دیدار کردند. طالبان حکومتشان را همشمول می‌دانند و می‌گویند که به حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام پابندند، اما کشورهای مختلف جهان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر با اشاره به بسته بودن مکاتب، پوانتون‌ها و محل کار برای بسیاری از دختران و زنان از طالبان می‌خواهند که به حقوق اساسی مردم احترام گذاشته و کابینه فراگیر تشکیل دهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. دفتر شهباز شریف صدراعظم پاکستان میگوید که آقای شریف و راجا ریاض رهبر اپوزیسیون با معرفی انوارالحق کاکر به عنوان صدراعظم سرپرست این کشور توافق کرده اند. پس از این توافق عارف علوی رئیس جمهور پاکستان آقای کاکر را به عنوان صدراعظم موقت تایید کرد. انوارالحق کاکر رئیس کمیته پاکستانی های مقیم خارج در مجلس سنای پاکستان بود. او تا برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت جدید در پاکستان اداره امور این کشور را به عهده خواهد داشت. رئیس جمهور پاکستان به روز چهارشنبه در هفته گذشته با درخواست شهباز شریف سند انحلال پارلمان این کشور را امضا کرد و به این ترتیب کار حکومت ائتلافی به پایان رسید. بر بنیاد قانون اساسی پاکستان انتخابات باید در خلال 90 روز پس از منحل شدن پارلمان برگزار شود. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان بشری مدیترانه SOS روز جمعه 11 مایه آگست اعلام کرد که بیش از 600 پناهجو را که در دریای مدیترانه سرگردان بودند در دو روز گذشته نجات داده است. سخنگوی این سازمان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تاکنون 623 پناهجو را از صبح روز پنجشنبه تاکنون در طی 15 عملیات نجات داده اند. با گفته سخنگوی این سازمان، عملیات نجات در جنوب غرب جزیره لامپیدوسا در آبهای بین جزیره ایتالیا و تونس انجام شده است. جزیره لامپیدوسا در جنوب ایتالیا یکی از نقاط عمده ورود پناهجویان است که از بحیره مدیترانه عبور می کنند. مدیترانه SOS یک سازمان اروپایی و بشردوستانه برای نجات زندگی در بحر است که در حال حاضر در بحیره مدیترانه در آبهای بین المللی در شمال لیبیا فعالیت می کند. بر اساس بیانیه این سازمان 146 کودک زیر سن قانونی بدون امراه، 5 کودک زیر سن با امراه و 2 زن باردار شامل نجات دهندگانند. بیشتر نجات یافتگان شهروندان سودان و بقیه از گینی، ساحل آج، بورکینا فاسو، بنین و بنگلادش بودند. در بیانیه این سازمان همچنین آمده است که تیم‌های از فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر نیز در عملیات نجات سهیم بودند. وزارت دفاع روسیه دیروز شنبه 12 مایه آگست گفت 20 تیاره بیسنشین یا درون اوکراین را در نزدیکی منطقه کریمیا منهدم کرده است. وزارت دفاع روسیه در یک پیام تلگرام گفته است که انهدام درون‌های اوکراین در نزدیکی منطقه کریمیا موجب تلفات و خسارات نشده است. با گفته نظامیان روسیه 14 تیاره بیسنشین اوکراین توسط سیستم دفاعی هوایی از بین برده شدند و 6 درون دیگر توسط جنگ‌افزارهای الکترونیک منهدم گردیدند. خبرگزاری رویترز به طور مستقل نتوانسته این گزارش را تایید کند. حملات تیاره‌های بیسنشین به مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین و خاک روسیه از زمانی که یک درون در اوایل ماه می بر فراز کرملین منهدم شد، افزایش یافته است. اوکراین تقریبا هیچگاه به طور علنی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما میگوید که تخریب زیرساخت‌های نظامی روسیه برای ضد حمله کیف از اهمیت زیاد برخوردار است. عربستان سعودی روز شنبه 12 آگست یک سفیر غیر مقیم را برای قلمروهای فلسطین معرفی کرد که با عنوان سرقنسول در بیت المقدس نیز ایفای وظیفه خواهد کرد. این سفیر غیر مقیم در حال مقرر شده است که گمانه‌زنی های در مورد روابط احتمالی میان عربستان سعودی و اسرائیل در آینده وجود دارد. بر اساس یک پیامی که سفارت عربستان سعودی در عمان در رسانه اجتماعی منتشر کرد، نایف الصدیری سفیر کنونی عربستان سعودی در اردن به این سمت گماشته شده است. یک مقام عربستان سعودی نیز این خبر را تایید کرده است. الصدیری در پیام ویدیویی که از طریق تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی پخش شد گفت این انتصاب گام مهم است بر تمایل ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور که برای تقویت روابط فلسطین در عرصه‌های مختلف تاکید دارند. قبل از این مسائل مرتبط با سرزمین‌های فلسطین به طور سنتی توسط سفارت عربستان سعودی مستقر در عمان اردن رسیدگی می شد. در حالی که آمار تلفات ناشی از آتش سوزی در جزیره ماوی ایالت هاوایی ایالات متحده آمریکا به 80 تن رسیده است، لوی سارنوالی این ایالت تحقیقات را برای رسیدگی به انتقادها از واکنش بطی مقامات آغاز کرده است. این در حال است که هنوز صدها تن مفقود الاثر اعلام شده و ممکن است آمار قربانیان افزایش یابد. قصر سفید می گوید که ایالات متحده با آموزش پیلوت های اوکراینی برای طیاره های جت F-16 متحد است و آموزش آنان در امریکا پس از پر شدن ظرفیت برنامه های آموزشی در اروپا آغاز خواهد شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز جمعه 11 ماه آگست در یک نشست خبری گفت سرعت بخشیدن روند آموزش پیلوت‌های اوکراینی برای طیاره‌های نظامی، حفظ و مراقبت و سایر تدارکات لوجستیکی طیاره‌ها مهم است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به تاریخ 19 ماه می سال روان میلادی در نشست سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان G7 گفت واشنگتن از فراهم کردن جنگنده های پیشرفته F-16 برای اوکراین و برنامه آموزشی پیلوت های این کشور حمایت خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شنونده های محترم، در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، قصر سفید بار دیگر بر ادامه تلاش ها جهت بیرون کردن متحدین افغان و خانواده آنها از افغانستان تاکید کرده است. ولی همزمان با این تاکید، واشنگتن هزاران افغانی که اکنون در پاکستان در انتظار انتقال به ایالات متحده به سر میبرند از شرایط نامناسب زندگی شاکی هستند. سحر عظیمی در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
این افراد شامل آن افغان‌هایی است که تجربه همکاری با دولت و اردوی ایالات متحده را داشتند و طیف دیگر روزنامه‌نگار و امدادگران افغانی‌اند که وظیفه قبلیشان باعث ایجاد خطر از سوی طالبان می‌شود. روند برنامه‌های اسکان مجدد ایالات متحده برای افغان‌ها با کندی بیش از حد پیشرفته است. مقامات آمریکایی در حال انجام اقداماتی برای تسریع روندند، اما در این میان بسیار از متقاضیانی که از افغانستان گریختند و سرعت پول ذخیره خود را از دست می دهند و در بلا تکلیفی در تبعید زندگی می کنند.
ما در حال حاضر بسیار متمرکز هستیم و مطمئنن در 2 سال گذشته همین دقت و تمرکز را داشته ایم تا مطمئن شویم که می توانیم متحدان افغان و خانواده هایشان را از کشور خارج ساخته و مطمئنن در کشور مورد نظرشان برایشان شرایط اسکان مجدد را فراهم کنیم. بسیاری از این هزاران نفر تصمیم گرفتند اینجا در ایالات متحده مستقر شوند و ما برای کمک با آنان در روند انتقال و اسکان مجدد و کمک برای به دست آوردن شهروندی آمریکا متمرکز هستیم.
فریبا فیضی، عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و انجمن خبرنگاران مستقل افغانستان، یک تن از اولین زنان روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در شهر خود در غرب افغانستان بود. فیضی از ولایت فراه از سال 2014 با عنوان گزارشگر و مجری کار می‌کرد. ولایت فرا دومین ولایتی بود که تحت حاکمیت طالبان قرار گرفت.
مهلت ویزای ما تمام شده و ما به عنوان پناهنده غیر قانونی اینجا هستیم. بنابراین نه شغل وجود دارد، نه فرصت تحصیلی و نه هم مکتبی برای فرزندان ما وجود دارد. مشکلات اقتصادی نیز آزمونی دیگری است که ما با آن روبرو هستیم و نمیدانیم چی کنیم. راه برگشت به افغانستان را هم نداریم.
از سال 2009 ایالات متحده برنامه ویزای مهاجرتی ویژه برای کمک به افغان‌ها مانند مترجمانی دارد که مستقیماً با دولت اردوی ایالات متحده کار می‌کنند. سپس در روزهای اخیر حضور ایالات متحده در این کشور، دولت بایدن 2 برنامه جدید برای پناهندگان ایجاد کرد و تعداد افغان‌های را که می‌توانستند برای اسکان مجدد در ایالات متحده درخواست دهند افزایش داد. هدف از این برنامه کمک به افرادی مانند عنایت الله امید و همسرش بود. افغانهایی که پس از سرنگونی طالبان در سال 2001 به ساخت کشور کمک کردند و پس از خروج ایالات متحده بعد دلیل وابستگی به ایالات متحده در معرض خطر بودند. در سال 2011 امید یک شبکه رادیویی را در ولایت بغلان با کمک آموزش رسانه‌ای اینترنیوز مستقر در ایالات متحده و کمک مالی سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده راه اندازی کرد. حتی در پاکستان امید احساس امنیت نمی کند و از حضور طالبان در پاکستان نگران است و تا کنون 3 بار تغییر موقعیت داده است. همچنین حملات پلیس به افغان‌هایی که ویزه بدون مهلت دارند نیز در پاکستان شدت گرفته است.
ایالات متحده مرا فراموش نکرده است. میدانم مقام های مسئول در امریکا به فکر ما هستند، اما زمان اینجا خیلی حیاتی است. چی زمان برای بیرون کشیدن ما می آیند؟ چی زمان ما می توانیم از این حالت جان سالم به در ببریم؟
150,000 متقاضی برای برنامه های ویزه مهاجرت ویژه وجود دارد که شامل اعضای خانواده هایشان نمی شود. و در گزارشی از سوی انجمن وارتایم آنلاین آمده که با توجه به روند اداری موجود در 2 سال گذشته 31 سال برای پروسس این دوسیه‌های مهاجرت طول خواهد کشید.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
همزمان با نزدیک شدن 15 آبست و نیم سال سقوط نظام جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ده‌ها تن از زنان معترض روز شنبه 12 آگست در ولایت کابل، تخار و بدخشان دست به مظاهره زدند. اعتراض کنندگان در کابل علیه آنچه فراموشکاری ایالات متحده در قبال مردم افغانستان خواندند، علیه پلیسی های زن ستیزانه حکومت طالبان و همچنان لابیگری برخی افراد برای این گروه را پیمایی کردند. برای بررسی وضعیت مردم در 2 سال گذشته حکومت طالبان، نجیب خلیل مصاحبه با خانم محبوبه جمشیدی فعال حقوق زن انجام داده است که آن را به توجه شما می رسانیم.
شما تازه از افغانستان برگشتین، وضعیت مردم در مجموع چه قسم یافتین؟
از سفر کوتاهی که در افغانستان داشتم و چشمگیری که داشتم، در کل میشه گفت که زندگی در افغانستان بر همه مردم، مخصوصا بر زنان، مانند یک قفصی است که به نحو مردم رسی در خود کرده و زندگی در او حد که شما فکر کنیم که حد نرمال اتا خیلی پایین تر از حد نرمال، در حد خفقان، نبود امکانات، اقتصاد خراب، فشارهای مضاعف هر روز روی مردم، مخصوصا روی زنان، و زنان ها کلن یک قشری که محدود شدن، اصلا نیستن در جامعه، نمیتونین که حضور از اونا شما پیدا بکنین، و در کل یک مانند مرده های متحرکی مردم در افغانستان هستن. یعنی در کوچه و بازار که شما میبینین فکر میکنین فقط این مردم دارن نفس میکشن، آنچنانی که باید زندگی بکنن، حتی در حد خوردن یک لقمه نان در او حد نیست. فقر به اوج خود رسیده، بیکاری به اوج رسیده، علاوه اجتماعی زندگی صفر هست. در کل فشارهایی که هر روز به نحو مختلف یک فشار روی مردم وارد میکنه، این فشارها حالت روحی روانی مردم کلن در برهم ریختانده و در کل نمیشه شما نبض زندگی در افغانستان پیدا بکنید.
بله خانم جمشیدی، اخیراً شاهد برگزاری اعتراضات زنان در ولایات مختلف بودیم. آیا این اعتراضات به نظر شما هم آهنگ شده است یا ای که خود جوش است؟
من هیچ گونه باور به این ندارم که اعتراضات از جانب گروهی یا فرد یا افراد به نحوی مدیریت بشه و این اعتراضات در کل در داخل افغانستان اعتراضات خود جوشه، چون زنان واقعا با مو شهامت و قدرتی که دارن، با همون جرأتی که دارن، همون تو سینه سفر میکنن و بیرون میشن و در حقیقت او فشارهایی که روی از اینا وارد شده دیگه مجبور کرده که اینها بالاخره بیاین قبول بکنن، حتی میبینین زندانی شدن، کشتن، بستن و هر نوع فشار و حاضر بشن به خاطر حق خود صدا خور بکشن. در کل اعتراضات خود جوش هست و این همت و شجاعت زنای هست که در داخل افغانستان با تحت این شرایط سخت جرأت بکنن صدا خور بکشن. بله. و باورمند نیستم که از جانبی و از آدرس یا بیرون یا داخل اینا راهنمایی بشن و مدیریت بشن. خود جوش هست.
تشکر. البته طالبان همواره ای را ادعا کردن که فعلا خانم ها در افغانستان از امنیت و مسئولیت برخوردار هستند و حقوقشان هم نسبت به نظام پیشتر حقوق بیشتر از حقوق بیشتر برخوردار هستند. به نظر شما چرا طالبان با وجود فشارهای بین المللی مبنی بر رعایت حقوق زنان شرایط روز به روز بر خانم ها محدود می سازه؟
خب در قدم اول نجیب جان، من با یک موضوع خیلی موافق نیستم که فشارهای بین المللی فشارهای بسیار جدی بوده باشه روی طالبان. من مطمئنم که فشارهای بین المللی اگر جدی بود، کشورهای بر قدرتی که دخیل بودن به نحوی در 23 سال گذشته در سیاست گذاری افغانستان با جدیت برخورد میکردن وضعیت افغانستان و وضعیت زنان افغانستان حالا این نبود. و خب در مرحله دوم میشه گفت که طالبان منیسه از نظر من کودکانی هستن که به هیچ چیزی نمیفهمن و به خاطر کشیدن صدا و نشان دادن خود خود پای به زمین میکوبن و زنان یگانه آله و یگانه رسیدن به هدف خود خود اینا به عنوان چیز اینا قرار دادن، به نحوی مورد هجوم و مورد فشار قرار میدن که به نحوی به جهان برسانن که ما هستیم و صدا خود بکشن. و این فشارها واقعا زندگی زنان کلن از بین برده و محو کرده نقش و حضور زنان در جامعه با کمال تر.
بله.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در ادامه گزارش ها، با وجود تلاش های ایالات متحده امریکا برای مهار مهاجرت، جریان مهاجرین در سرحد شمالی مکزیکو همچنان ادامه دارد، اما اینها فقط مهاجرین از کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی نیستند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
مردان از تاجیکستان در آسیای مرکزی که زمان بخش از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، عازم ایالات متحده می باشند. آنان اینجا در مکزیکو هستند و به دلیل جنگ در اوکراین درخواست پناهندگی می کنند. فواد پناهجوی از تاجیکستان است.
من می خواهم به امریکا بروم.
مقام های مهاجرت می گویند که پناهجویان بیشتری را از کشورهای مربوط به شوروی سابق می بینند. دولت مکزیکو گزارش می دهد که تعداد مهاجران از تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان از سال 2021 تا 2022 تقریبا دو برابر شده است و این تعداد همچنان در حال افزایش است. اولانبیک آسان آلیف گزارشگر که برای سرویس ازبکی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی کار می کند، به دنبال یافتن دلیل و مستندسازی سفر آنهاست.
گاهی اوقات آنان با جنایتکاران و کارتل ها در تماس هستند.
آسان آلیف متوجه شد که بسیاری از پناهجویان تابعیت روسیه داشتند و می توانستند برای جنگ در اوکراین به خدمت سربازی بروند. در عوض آنان فرار را انتخاب کردند. اولان بیگ آسان آلیف می گوید
برای مثال بیش از 1 میلیون نفر از کردستان با عنوان کارگر در روسیه و همچنان در ازبکستان و تاجیکستان کار می کنند و پس از شروع جنگ در روسیه اوضاع تغییر کرد.
بسیاری از این مهاجران راهی شهرهای سرحدی مکزیکو، تیخوانا و رینوسا هستند. کارلوس ویکتور پنیا اورتیز شاروال رینوسا می گوید
بسیاری از مردم اوکراین، قزاقستان، تاجیکستان و بسیاری از کشورهای دیگر اکنون از این سرحد عبور می کنند. جریان مهاجرت همچنان در حال افزایش است.
بیشتر آنها ابتدا به مکزیکو سیتی یا کانکن می رسند و سپس به بندرهای ورودی سرحدی رسپار می شوند. انریکا لوسرو مدیر دفتر امور مهاجران تیخوانا می گوید اما بسیاری از مهاجران از کشورهای پس از فروپاشی شوروی در آسیای مرکزی برای کمک به پناهگاه ها مراجعه نمی کنند.
همون طوری که در مورد آسیا و روسیه یا کسانی که از قزاقستان هستند، مردم از همه آن مناطق در هتل ها اقامت می کنند.
اما برای بسیاری تمام آنچه را که داشتند مصرف کردند تا به اینجا برسند. فواد از تاجیکستان میگوید که 4 ماه طول کشید تا به مکزیکو برود، با امید این که بتواند در ایالات متحده پناهندگی حاصل کند.
همه پولم در هتل تمام شد. پول غذا ندارم.
4 مهاجر از بلاروس هستند، متحد روسیه که با اوکراین همسرحد است. مردی که بخشی از یک گروه 26 نفره از قرقیزستان است، امیدوار است به یکی از بستگان خود در ایالات متحده برسد. آنها با هزاران نفر دیگر که در سرحد با ایالات متحده منتظرند می پیوندند. آنها با امید امنیت و شروع زندگی جدید در ایالات متحده می باشند.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در محوره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در هفته گذشته 3 موضوع، کودتا در نایجیریا، جنگ در سودان و ارسال امداد بشری به سوریه ها در صدر سایر رویدادهای مهم جهان قرار گرفته بود. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا مرور بر این 3 رویداد انداخته است که جزئیات بیشتر آن را از محمد احمدی میشنوید.
گروه منطقه‌ای غرب آفریقا موسوم به ایکواس روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که این گروه نیروی نظامی خود را بعد از آن در حالت آماده باش قرار داده است که ضرب العجل برای رهبران کودتای نظامی نایجر برای معکوس ساختن اقداماتشان و برگرداندن قدرت به محمد بازوم رئیس جمهوران کشور به اتمام رسید. The Secretary General
is very concerned. منشی عمومی ملل متحد به خاطر اوضاع اسفناک زندگی رئیس جمهور بازوم و خانواده‌اش بسیار نگران است، زیرا گزارش شده است که آنان توسط اعضای گارد ریاست جمهوری ناجی در توقیف مستبدانه به سر می‌برند. منشی عمومی ملل متحد بر نگرانیش به خاطر وضعیت صحی و مسئولیت رئیس جمهور و خانواده‌اش تاکید می‌کند و یک بار دیگر خواستار رهایی فوری بدون قید و شرط او و برگرداندن او به حیث رئیس دولت می باشد.
در سودان اولین کاروان امداد بشری به شرق دافور از زمانی رسید که جنگ در آن کشور در اواسط ماه اپریل آغاز شد. وضعیت در دارفور به طور قابل ملاحظه ای از زمانی بدتر شده است که جنگ بین 2 جنرال رقیب در آن کشور آفریقایی آغاز گردید. شورای امنیت ملل متحد روز چهارشنبه گذشته برای بحث روی این خشونت جلسه داشت. The longer
this war continues, هرچه این جنگ طولانی شود، خطر ویرانی آن و مداخله خارجی و آسیب به استقلال کشور و به خطر افتادن آینده سودان به ویژه جوانان آن کشور بیشتر خواهد بود.
در انکشاف دیگر، سوریه توافق کرد که به ملل متحد برای ادامه استفاده از 3 سرحد ترکیه برای رسیدن به 4 میلیون نفر پناهنده ساکن خارج از کنترل حکومت در شمال غرب سوریه اجازه می دهد. شورای امنیت ملل متحد هفته آینده در نظر دارد که یک نشست عمومی کم نظیر را پنجشنبه درباره وضعیت حقوق بشری در کره شمالی برگزار کند.
حراست از مردم سراسر جهان یک بخش اساسی منشور ملل متحد است و یک مسئولیت مهم شورای امنیت است و این بان معنی است که رژیم کره شمالی به خاطر بدرفتاری ها و تخطی های حقوق بشریش مسئول قرار داده شود.
ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و آلبانیا برگزاری این نشست را تقاضا کردند.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.